شش عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت از وجود 20 استان در شرایط قرمز و هشدار بیماری کرونا خبر داد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید قرارداد 25 ساله ایران و چین پس از طی مراحل آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. و شاهزاده رضا پهلوی قرارداد 25 ساله میان ایران و چین را ننگین توصیف کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی 2637 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در کشور به 250 هزار نفر نزدیک شده است.
مجموع موارد شناسایی شده 245,688 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم که با این احتساب مجموع جان باختگان به عدد 11,931 نفر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی خبری با اشاره به قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت پس از اینکه مراحل آن طی شد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. او همچنین واگذاری زمین و بندر به چین را تکذیب کرد.
اینکه جمهوری اسلامی ایران رو یا به غرب متهم کنن یا به شرق متهم کنن دولت رو، از اونها هم دعوت میکنیم که حقایق رو آنگونه هست ببینن، از دامن زدن به شایعات بی اساس هم خودداری بکنن. قطعاً بعد از اینکه مراحلش رو طی بکنه در دسترس عموم هم قرار خواهد گرفت. تا کنون هم هیچ توافق و قراردادی برای واگذاری زمین و جا و نمیدونم بندر و از این مسائلی که تو شایعات حالا بیشتر بهش اشاره کردن، اما در این حوزه هم چیزی نداشتیم.
سخنگوی دولت افزود جمهوری اسلامی حاضر است با هر کشوری که حاضر به مشارکت بلند مدت و با اعتماد متقابل باشد این تجربه را تکرار کند. هنوز جزئیات پیشنویس قرارداد ایران و چین منتشر نشده و همین نکته یکی دیگر از موارد نارضایتی تحلیلگران و کارشناسان است. شاهزاده رضا پهلوی قرارداد 25 ساله میان ایران و چین را ننگین توصیف کرد و نتیجه آن را تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک کشور دانست. اشاره وی به تایید پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامعه ایران و چین در هیئت دولت حسن روحانی است که گفته می‌شود بر اساس آن امتیاز بهره برداری انحصاری از میدان نفت و گاز ایران و همچنین بهره برداری از آب‌های خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید به چین واگذار می‌شود. استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد عنوان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت گفت تمام دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته با مصوبه شورای عالی اقتصادی مبنی بر معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند موافقت کرد. دولت ایران به منظور کسب درآمد و مقابله با کسری بودجه قصد دارد 30,000 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس به فروش برساند. و اما معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید در 180 روزی که از سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در تهران گذشته همکاری ایران رضایت بخش نبوده. به همین دلیل کیف به موازات تدارکات مذاکره با تهران برای مراجعه به دادگاه بین‌المللی نیز آماده می‌شود. ایران میگوید این اوکراین است که وقت را تلف کرده. بیشتر بشنویم از آن نارایسکایا.
اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران جان باختند، منتظرند ایران به وعده خود عمل کند و تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه جعبه سیاه پرواز 752 را به فرانسه بفرستد. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری میزان تایید کرد جعبه سیاه در این تاریخ به فرانسه منتقل می شود. او افزود بنا بود جعبه سیاه را به اوکراین بفرستیم که ادعا داشتند می توانند آن را رمزگشایی کنند، اما وقت ما را تلف کردند و وارد مذاکره نشدند و به گفته وی به دلیل تعلل اوکراین و عدم تمایل کشورهای زیربط برای تشکیل جلسه به خاطر شیوع کرونا با آژانس بررسی سوانح هوایی فرانسه هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم. از سوی دیگر یوگنی یینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به خبرنگاران گفت اوکراین از بررسی جعبه سیاه در فرانسه استقبال میکند تا از مستقل بودن این بخش از تحقیقات فنی اطمینان حاصل شود. او به استناد یافته‌های بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران اعزام شده بودند تایید کرد هر دو جعبه سیاه آسیب دیدند و افزود به احتمال قریب به یقین کارشناسان فرانسوی متوجه خواهند شد آیا جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده غیر از آسیبی که بر اثر ضربه و گرمای شدید به وجود آمده عمدن نیز در معرض تخریب قرار گرفته یا نه. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
تدارکات بررسی جعبه سیاه آغاز شده. کارشناسان اوکراینی به فرانسه دعوت شدند و موافقت ایران درباره حضور این کارشناسان نیز به دست آمده. اما جعبه سیاه همچنان در ایران است. امیدواریم مشکلی پیش نیاید و کار طبق روال اعلام شده انجام شود. اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه از جمله به مقررات حقوقی باز می‌گردد. در حال حاضر تحقیقات فنی بر اساس ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌شود، اما هرگاه از راه‌های حقوقی سرنگونی این هواپیما ثابت شود، تحقیقات بر اساس ضمیمه 17 این کنوانسیون پیش خواهد رفت و این مقررات هم برای مراجعه به دادگاه و هم برای مذاکره با ایران ابزار مهمی در اختیار ما می‌گذارد. یادآوری می‌کنم به دنبال مسئولیت پذیری حقوقی ایران، تضمین عدم وقوع سوانح مشابه و پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراین توسط ایران هستیم.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین ابراز نگرانی کرد که پس از بازخوانی جعبه سیاه، آمریکا ایران در چارچوب تعهدات خود در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی موظف به تضمین شرایط آن است، همکاری تهران با جامعه بین المللی پیرامون این سانحه متوقف شود. او با اشاره به اتهاماتی که همتای ایرانیش درباره تعلل اوکراین مطرح کرده گفت باعث تأسف است مسئولین ایرانی از آمادگی خود برای همکاری خبر می‌دهند، اما از طریق کانال‌های رسمی هیچ قدمی بر نمی‌دارند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
مصمم هستیم تمام مسائل را از طریق مذاکره با ایران حل و فصل کنیم. معتقدیم این بهترین راه برای به نتیجه رساندن این پرونده است و صرفاً اگر تلاش‌هایمان به جایی نرسد ناچار می‌شویم به نهادهای بین‌المللی مراجعه کنیم. امیدوارم ایران موضعی سازنده اتخاذ کند. مسلماً مذاکره با این کشور اولویت ماست.
180 روز پیش، 8 ژانویه 18 تیر ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سامانه مشکی نیز اشاره کرده. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید پیشرفت در تحقیقات این سانحه تنها به همکاری ایران امکان پذیر است، اما به گفته وی ایران اصرار دارد تحقیقات جنایی در این رابطه از امور داخلی این کشور است. در این حال یوگنی یینین افزود اوکراین ترجیح می‌دهد از طریق مذاکره با ایران مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حل کند و از مراجعه به دادگاه بپرهیزد. او تشریح کرد سابقه نشان می‌دهد مذاکره بین کشورها به طور متوسط 2 سال ادامه دارد، اما روند دادرسی و مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است تا 10 سال به درازا بکشد. آن رایسکا، رادیو فردا.
همچنان همراه هستید با مجله خبری رادیو فردا و در ادامه با همصدایی چند شنونده رادیو فردا رو گوش میدیم.
میگن که 50 تا بیمارستان فرسوده است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین، بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرچهای هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین، ننگ بر شما. امروز من میخوام جنگ زرگری رو برای شما تعریف کنم. دو گروه که میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از این موضوع اصلی پرت کنن که شما بهش فکر نکنید. همه میدونن که عامل بدبختی و بیچارگی مردم ایران بیت رهبریه. حالا ظریف و نماینده ها که هر دوتاشون زیر سایه ولایتن میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از بیت رهبری پرت کنن، که حواس شما رو از 4 بار حمله نظامی اسرائیل به ایران پرت کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در حال بازبینی مستندات پژوهشگران است که معتقدند ویروس کرونا جدید هوازی است و میتواند از طریق هوا منتقل شود. 239 پژوهشگر نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت نوشتند که در آن مدارک دال بر هواپخش و هوازی بودن ویروس کرونا جدید را ارائه کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا ولیزاده.
انتقال ویروس از طریق قرار گرفتن در مجاورت عدسه یا سرفه فرد مبتلا موضوعی است که پژوهشگران و پزشکان در مورد آن اتفاق نظر دارند، اما انتشار ویروس از طریق تنفس فرد مبتلا در هوا و باقی ماندن آن در هوا موضوعی است که چندان توافق نظری بر سر آن وجود ندارد. نظر سازمان جهانی بهداشت و برخی نهادهای بین المللی دیگر این است که ویروس به طور مشخص از طریق ذرات و قطره‌های بسیار ریز تنفسی انتقال می‌یابد که البته می‌توانند در هوا از فرد بیمار به فرد سالم انتقال پیدا کنند. اما این ذرات و قطره‌های تنفسی در عدسه، سرفه یا زمان گفتگو به مراتب بزرگتر از ذرات معلق در هوا یا به عبارتی ذرات هواپخش هستند. با این حال به تازگی 239 پژوهشگر از 32 کشور جهان در نامه‌ای سرگشاده که در ژورنال بیماری‌های عفونی دانشگاه آکسفورد منتشر شده گفتند شواهد و مدارک حاکی است ویروس از طریق هوا، یعنی با تنفس قابل انتقال است. از آنجایی که ذرات بسیار ریز می‌توانند در هوا شناور بمانند، پژوهشگران خواستار به روزرسانی راهنما و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت هستند. طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته این نهاد در حال بازبینی و بررسی نامه پژوهشگران است. اینکه انتشار ویروس کرونا از طریق ذرات بسیار بسیار ریز هواپخش قابل انتشار است، آن هم در مقایسه با ذرات و قطرک‌های بزرگتر تنفسی که سریع‌تر سقوط می‌کنند، هنوز مشخص نیست. شماری از پژوهشگران در مورد بازتاب عمومی نامه سرگشاده 239 پژوهشگر در رسانه‌های غیرعلمی انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله دکتر سایس کاپویچو، همگیرشناس بیماری‌های عفونی، در حساب کاربری خود در توییتر گفته بازتاب غیرعلمی نامه به ایجاد ترس و واهمه در بین مردم می‌انجامد. دکتر آنجلا راسموسن، ویروسشناس دانشگاه کلمبیا، هم در توییتر خود تأکید کرده مسئله هواپخش بودن ویروس کرونا همین الان هم مبهم و گیج کننده است و بحث‌های عمومی بدون آنکه توصیه مشخصی در اختیار عموم بگذارد فقط به فضای ترس دامن می‌زند. دکتر بابک جاوید از دانشگاه کمبریج نیز به رویترز گفته اینکه ویروس از طریق هوا قابل پخش باشد محتمل است، اما مشخص نیست تا چه مدت این ویروس در هوا باقی می‌ماند. در کنار این اختلاف نظرها، آنچه عموم پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند استفاده از ماسکی است که به شکل محسوسی جلوی ورود قطرک‌های بسیار ریز تنفسی و معلق در هوا به دهان و بینی را می‌گیرد.
با پایان گزارش همکارم رضا ولیزاده میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک بشیم. فرصت دارم که اعلام کنم که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا، شناسه کاربری @فرداگرام، برای ما بفرستید. همچنان خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در همین کانال تلگرام رادیو فردا، telegram.me/radiofarda، دنبال کنید.